بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از همه عزیزان سروران عرض ارادت و سلام و بندگی و ادب و اخلاص داریم که انشاءالله این ماه پربرکت مبارک رمضان را در محفل شریف در صبح عزیزانمون آغاز کنیم. از خداوند متعال استدعای توفیق بیش از پیش را خواست داریم. انشاءالله ماها را به پای هم دیگر پیر بفرماید انشاءالله. و چه خوش دعاییست در زبان شریف و اصیل مازندرانی ما که میگن به پای هم دیگر پیر بشوید. انشاءالله به پای یک دیگر پیر بشویم. در خدمت شما توفیق زیارت و تشرف را داشته باشیم. اگر عزیزان اجازه بفرمایند، چیزی به ذهنم آمده و آن اینه که انشاءالله برای شبها برنامه معرفت نفس را نیم ساعته کنیم که از ساعت 8 تا 8:30 باشه، یا 5 دقیقه 10 دقیقه به 8 شروع بشه تا 8:30. این نیم ساعت که عزیزانی که از شهرهای دور تشریف میارن، و خصوص خانمان گرامی، اینا بتونن کارهایشون را، برنامه های سحرشون را و شستن ظروف را، وسائل را، خانداری را هم انشالله برسن تا ساعت 8 بتونن بیان برای این جلسه. چون جلسه معرفت نفس حق همه عزیزانی که در کلاس شرکت می کردن هست. حالا چون الان مدت یک ماه و نیمی بود که توفیق زیارتتون را نداشتم، دیگه کارها زیاد شد و کار قم خیلی سنگین شده. پنجشنبه جمعه های قم هم بار روی دوش ما سنگین شده، تازه طوری که روزهای تعطیلی درس و بحث بیش از روزهای به تعبیر ظاهری درسیه. روزهای تعطیلی ما درسی شده. روزهای درسی رو باید بگیم تعطیلی. اینه که دیگه نشد خدمتتون تشرف حاصل بکنم. گفتیم شبها را در خدمتتون قبل از جلسه عمومی باشیم که یه مقداری جبران آنچه را که غیبت کردیم شده باشه. ولذا امروز عصری بعضی زام گفتم لطف بفرمایید، عیبی نداره، میترسم هم دو جلسه یک ساعت و نیم خسته کننده هم باشه. ولذا سر ساعت 8 انشالله از شب آینده شروع میکنیم تا 8:30. نیم ساعت خوبه انشالله که درس تعطیل نشه. قول و وعده‌ای که به عزیزان دادم که انشالله این کتاب ها تمام بشه، چند تا کتاب رو حالا تا یه مقداری ما حوصله‌مون هست و سرمون یه مقداری خلوت تره، بتونیم که اون چرا به دوستان گرامیمون وعده دادیم وفا کنیم، همچون نباشه که وسط راه شما را بگذاریم. اما کار زیاد میشه عزیزانم، سربرانم، انشالله همت میفرمایید، مباحث هایتون را تقویت میکنید. اینم یک استدعا برای اینکه از فردا شب سر ساعت 8 در خدمتتون باشم که عزیزان از راه دور بتونن کارهاشون را انجام بدن. و مطلب دیگر اینه که آقا این طور بخواهیم همینجور صفحه به صفحه، سطر به سطر خدمتتون تا آخری کتاب باز بریم، گویا وقت اجازه نده، نتونیم کارهای دیگری که هم شما دارید هم من دارم. لطف بفرماین اگر عزیزان براشون میگنجه، انشاءالله از درس 80 به بعد را و درس 80 به بعد را تقریبا. بله دیگه، از درس 80 به بعد را عزیزان اگر بتونید از همین الان نوارهایش را شروع کنید، منتهی مقدار مباحثه ها را سرعت بدید که از اون ور شما با نوار پیش برید، از این طرف این صدا صفحه 171 تا 236 حدود 61 دو صفحه میشه. انشاءالله این مقدار رو هم من حضوری در خدمتتون باشم که به لطف الهی این مقدار عبارت رو تمام کردیم، شما هم از اون طرف زحمت کشیدید با نوار بحث رو پیش رفتید، بتونیم یک کارهای دیگری هم شروع کنیم، شبیه گنجینه گوهر روان را که چاپ شده الحمدلله الان دیگه میرسه دستتون، امروز فردا، امروز نرسیده فردا میرسه، ما اونا رو شروع کنیم. اتحاد عاقل معقول را انشاءالله همت بفرمایید اونها را شروع کنیم. کار خیلی داریم، هنوز راهی نرفتیم، تازه بعد از 3-4 سال یک جلد معرفت نفس خونده شده، گرچه الحمدلله رب العالمین سروران ما عزیزان من همه مشغول هستن که درس‌های دیگر را، ماه رمضان و ایام دیگر سال را هم که در خدمتتون به صورت درس و بحث رسمی تشرف داریم، موضوعات دیگر را هم نوار گوش می فرمایید. الحمدلله حرف خیلی می زنیم، حرف خیلی زده می شه. همچون نیست که الان شما این اندازهی که خوندید فقط معرفت نفس این ظاهر عبارت رو خونده باشید، خداییش حالا اگر انشالله دستتون بازه، کتاب های بالاتر را دستی دارید، میبینید به لطف الهی در این درس ها حرف از تمهید القواعد، حرف از اسفار، حرف از فصوص، از کتاب های دیگر، از هر کجا میبینید که به لطف الهی تحفه های حرف های اینجا پیش میاد خدمتتون. اگر یه مقداری مباحثه ها را سروران من این را محکمتر بفرمایید، و چه این که بعضی از عزیزان را اطلاع دارم مباحثه هاشون خیلی خوبه، خیلی خوب کار میکنن، زحمت میکشن، منتها از همه دوستان بالکل اونطور خبر جز ندارم، ولی میدونم که تعبد دارید و مشغول کار و تحصیل هستید، و به هر حال حرف الحمدلله خیلی حرف پیاده شده در همین مقدار کتابی که خونده شد خدمت عزیزان ما. حالا شما اگر زحمتی بکشید از درس 80 به بعد را، آیون اون دوره قبلی که پیش رفتیم تا گویا درس 100 و از دیگه به 35 اینجوری ها رو رفتیم، اینا نوارهاش هست، اگر بشه اونها رو لطف بفرمایید و دنبال کنید، ما تا درس 80 را حضوراً خدمتتون باشیم انشاءالله. بعد یک کتاب دیگری را، گنجینه گوهر روان را مثلا، یا اتحاد عاقل معقول را، نشده به غیر از این کتاب های دیگر را خدمتتون شروع کنیم که انشاءالله به وعده ها تونسته باشیم عمل کنیم. اما این طوری آقا من یکه و تنها شدم، عزیزان و دوستان و سرورانی هم که در قوم خدمتشون تشرف داریم از اونها استمداد کردم، گفتم به داد من برسید، جمعیت عزیزان زیاد شده، شهرها خیلی متراکم شده، بعضی از شهرها رو نتونستم، الان چالوس رو ما حدود یک سال و نیمه که یک جلسه هم نشد حضوری خدمتشون بریم، بابل سر ما تقریبا دیگه به صورت کامل از حضورم رد شده، نمیتونم، نمیرسیم، چالوس همینطور، ساری هم که داره کم کم از آمدن حضوری هم داره کم میشه، شیراز که هیچ نتونستیم دیگه الان برم تابستون، الان تنها جایی که میتونیم یه مقداری بتونیم کار بکنیم در خدمتتون آمول است و تهران است و قم. ما بقیه اینجا هم از بس که الان حجم کار زیاده از محضر آقایان استدعا کردم به داد من برسید، شما بیایید بعضی از شهرها رو بر عهده بگیرید، بار رو روی دوش ما بگیرید، بشه پیشتر برین. عزیزانم خود درس و بحث میخواهید، حقم با شماست، به خصوص حضور میخواهید شما. نوار خوبه اما نوار از روی ناچاری هست، چون حضوری نداریم مجبوریم که حالا نمیشه به طور کلی ترک کرد، حیف میشه. به هر حال اون عزیزان سروران هم به من فرمودن که شما این بار رو فقط تنها خودت میتونی بلند بکنی، کار ما نیست، باز خودت دنبال کنی و به نتیجه برسونی. از این طرف تقاضای شما عزیزان زیاد شده، دیگه تنهایی نمیتونی، یعنی وقت نیست، نمیشه. الان خداییش کارهای حوزه همینجور چند تا کار حوزه هم به شدت داره پیش میره، اما چند تا کار سنگینش مونده. کارهای نوشتنی ما الان همه تقریبا در حال متوقفه، دیگه وقت نمیشه. اینه که یه مقداری عزیزان به جنبن زحمتی بکشن، یه مقدار با نوارها پیش برید بعضی از درسها را، تا اونجایی که من بتونم حضوری تشرف داشته باشم خدمت شما، یه جوری بالاخره بتونیم این مسیری که شروع کردیم به پای هم دیگر پیر بشیم انشاءالله. دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نمیدونم بعضی ازان عرض کردم این ایام جنگ ما یه مقداری بیکلگی کردیم، بزرگ نداشتیم، جوانی هست و آدم حواس خودشو جمع نمی کنه، ضربه های بی خود جسمی اینها وارد میشه، نه اینکه تو اصل جوانی آدم قوه داره، توان داره. بعد حالا و بعضی ها برخورد میکنم روزه دارم، میگم آقا چه روزه میگیری؟ میگه میتونم. میگم آقا الان خیال میکنی میتونی؟ شما الان طاقت میاری، یک سال، دو سال، سه سال از عهدش بر میای، میدونم، اما بعدم میفتی. اینها را گفتم، اونایی که سنشون از ما بالاتر بود به ما گفتن و تو گوش ما اونجوری فرو نرفته، تجربه ایست که نباید دوباره تجربه کرد. برها این ایام جنگ آقا بعضی از کارهایی رو جوانی هست آدم میکنه حواسش نیست. مثلا بنده در ایام جنگ شیمیایی رو میدونید که از عملیات بدر دشمن شیمیایی رو شروع کرده، خصوص جزیره مجنون و بعد از اون در هورالهویزه، بعد از اون که به شدت در والفجر هشت خیلی شیمیایی از منطقه همه جا آلوده، که والفجر هشت چندین بار برزتون رسونده، ما در حدود 25,000 مجروح شیمیایی داشتیم والفجر هشت، به غیر از مجروحان عزیزی که طفلی مثلا از ناحیه تیر و ترکش و اینها مجروح شدن، شیمیایی هاش این مقدار. بعد کربلای 4 همینطور، کربلای 5 که خیلی شیمیایی شدید بود، و تا آخر جنگ همینطور در حلبچه و غیر این جاها. من به یاد ندارم تو این ایام جنگ این همه شیمیایی ها ماسک زده باشن. خب به ما بگو این چه جوونی تو کردی؟ و اینا نباید آدم باشه دیگه، باید مراعات حدود و قواعدشو بکنه. الان داره تأثیر میگذاره دیگه، یواش یواش تأثیر میگذاره. به هر حال عزیزانی که جوان هستید، الان سن 15 سالتون، 20 سالتون، تا 25 سال، تا 30 سال، حتما آقا بپایید. یعنی سعی کنید چطور یک کسی سرمایه داره، مثلا الان اول ماه سرمایه داره که باید تا آخر برج این را تقسیم کنه خرج بشه، اگر نه اگر بخواد این سرمایه را تا پنجم برج خرج کنه، تا دهم خرج بشه، دیگه از اون به بعد دهنش باز میمونه. عاقل اونی که سرمایه خودشو به حساب و اندازه نگه داشته باشه که اگر عمرش، اگر مثلا تا پایان ماه باید خرجش برسه. سرمایه تون را بیهوده مصرف نکنی، بیهوده طوری که در اعمال عبادی حتی افراط و تفریط نباشه. جوان هستید، حرف از یه معرفتی میشنوید، یه حرفی برای شما روشن میشه، بعد یک دفعه میبینید که اون صفای جوانیتون، قریب العهد به مبدع بودنتون، اینها اقتضا میکنه که زود دست به کار میشید و خودتون را به زحمت میندازید و هرچه در توان دارید را میریزید به پای کار. بعد که سن آمده به 30 سال و 40 سال و دیگه بالاترها رسیده، یواش یواش کم میاری، بعد خدای ناکرده میفتی، باید روی دست زن و بچه هاتون مردم رو گرفتار کنید. محض رضای خدا کاری بفرمایید که بعدن که آقا سنتون چیزکی بالا آمده، به زودی گرفتار مریضی ها و ضعف بدن اینا نشی که محیط منزل بیچاره رو گرفتار کنی، بچه ها رو اسیر کنی، یک عمر بچه ها روز خوش نداشته باشن، همش پدر مریضه، مادر مریضه، اینا گرفتاری پیش میان دیگه. هست آقا، نباید آدم طوری زندگی کنه که بعد یک مثلا 10-20 سالی که جوانی داره، یک کمی قدرت داره، اون موقع بچه ها طفلی کوچیکن، ایشون این قدرت هاش خودشو بیجور مصرف میکنه، به محض اینکه بچه بزرگ شده، تازه ازدواج کرده، پدر حالا مریض شده، افتاده روی دست پسر، نه این عروس و داماد طفلی یه روز خوش دیدن، نه یه شب خوش دیدن، نه یه ایام خوشی دارن، چرا آدم باید کاری بکنه مزاحم دیگران بشه؟ فکر نکنید فرزندانتون هستن و فکر نکنید که حالا چون پدر هستید حق دارید که هر کاری رو انجام بدید و آدم بیفته دست بگه حالا من دیگه پسر بزرگ کردم، پس برای چی؟ برای اینکه پیری که شو پیر که شدم، مریض که شدم، عصای دست من باشه. خب چرا اصلا باید مزاحم فرزند بشی؟ چرا باید مزاحم دختر بشی؟ دختر رو میگن زن خونه مردم، اون چرا باید بیاد برای مثلا پدر زحمت بکشه؟ پسر هم ازدواج کرده، 1000 جور گرفتاری داره، باید خونه بسازه، باید زندگی کنه، اون بیچاره کجا میرسه که بیاد تو این دنیای واویلا باز توی مریض رو بلند کنه؟ یه جوری نباشه آقا تا یه کمی سنمون بالا آمده کشکول گدایی دست بگیریم ولو پیش فرزندانمون؟ چه کاریه؟ چو سرو و سنبله بالا روش باش، به بالها به نفش وار سوی پست منگر. یه جوری نباشه که حتی انسان کیسه گدایی، کشکول گدایی دست بگیره و به سوی حتی بچه هاش بره. چه کاریه؟ یه جوری باشه که آدم توانش را، قدرتش را بتونه تقسیم کنه. حالا عزیزان جوان من، ماها سن ما در یک زمانی روزگاری واقع شده که نمیشد نکنیم. یعنی ماها که سن 14 سال ما بودیم، 13 سال بودیم، انقلاب سال 57 شروع شده دیگه. 57 شروع شد و درگیری های سر خیابانی و قوم و گرفتاری های قوم، و بعد از اون آمدیم تا انقلاب 57 پیروز بشه، تمام شب و روز همه اینا، همه دوران جوانیه که یادم میاد یکی از این روزها آمول خیلی کوچیک و به اون صورت جسه هم نداشتیم، آهن 12 متری رو بلند میکردیم، داشتیم جاده میبستیم. هست دیگه آدم میخونه این کارها را. بعد از اون دیگه هنوز انقلاب پیروز شده نشده، درگیری با گروهک ها شروع شده که لا اله الا الله. شبان روز چقدر باز برای اینها معطل شدیم، چقدر آدم اعصابش خورد بود، چقدر جوانی هست دیگه. و بعد از اون وقایع جنگل پیش آمده، بعد از اون همینجور به تبع اون سال 59 مسئله جنگ پیش آمد، تا سال 67 دیگه از سن تقریبا 14 سالگی ماها تا سن 28 سالگی ما، 30 سال ما، 28 سال دیگه اصلا گرفتاری های سخت انقلاب و همه هم روی دوش جوان های اون روز بود. حالا نه یکی فرض بنده و امثال، نه خیلی، روی دوش همه این طفلی ها بود و به خصوص جنگ طاقت فرسا بود. چه کنه آدم؟ یک شب دو بار، یه شب زمستانی در یه هوای خیلی سرد، دو بار اومدیم این ور اروند، رفتیم اون ور اروند تا نزدیکای کارخانه نمک، باز برگردیم، و مأموریت لغو شده، بالاخره برو بیا، اینها همه کار میگیره. طوری بود آقا جوانی های ما دیگه در یه ایامی گذشت که نمیشد آقا کنترلش کنی، دست نبود. اینه که الان اونایی که در سن و سال ماها و اصل جوانیشون افتاده تو قلب انقلاب، تو جوشش سنگین مسائل انقلاب و به خصوص ایام جنگ، و اونایی که احساس مسئولیت میکردن نمیتونستن خونه بشینن، نمیشد، و اینها دیگه یواش یواش پیری های زود رس داریم. به خصوص ما یه طایفه، یعنی گوینده ها، یکی از چیزهایی که عامل پیری است، زود پیری میاره، حرف زدنه. از آدمایی که کم حرفن دیر پیر میشن، خیلی دیر طول میکشید. اما آدمایی که مجبورن مثلا معلمین سر کلاس طفلی، اینا زود پیر میشن. اینا تا این فرق میکنه با یه کارگری که حالا بیل دستش سر مزرعه است، فقط داره از جنبه جسمی سنگین کار میکنه، اما اون کار ورزششه، اون کار تمام بدنشو باز میکنه. این فرق میکنه با یه معلمی که باید صبح تا و غروب 5 ساعت 7 ساعت، بعضی از روزها 10 ساعت فقط داره حرف میزنه، معادلات ریاضی پیاده میکنه، شیمی میگه. اینا زود پیر میشن. به خصوص ما شبیه ایشو این معلمی، ما گوینده ها، منبری ها، حالا به خصوص باز مثل من بیچاره ای که حالا میبینید برای یک شب احیا فقط 4 ساعت، حالا این مغز بیچاره چطور منفجر نمیشه این سلول ها. گاهی مده ها به من میرسن میگن آقا ما 4 ساعت برنامه رو 5 تا 6 تا 7 تا مده ها باید اداره کنیم، شما یه نفری چی کارش میکنی؟ یه 2 تا مثلا قرآن به سر، مثلا شبهای احیا این قرآن به سر آمار ساری، 1 ساعت نیم 2 ساعت اینجا، 1 ساعت نیم 2 ساعت اونجا، این ماشین ها رفت آمد. اصلا گلی به جمال این جسم بیچاره، این چه کار کنه دست ما؟ اینو بیچارش کردیم دیگه، این اندازه هم داره تاب میاره، چون از بس که حقیقت عالم این رو درست ساخته. الان عزیزانی که سن مبارکشون، پیرمردهای گرامی که در جلسه هستن، سن مبارکشون 50 سال 70 ساله، هو در طول این 70 سال ده ها بیچاره اسب و استر همه جسمشون نابود شده، ریختن به هم دیگر. چقدر ماشین ها همه نو بودن و کهنه شدن و همه رفتن تفریا تو سطلای آشغالی. من چه میدونم چقدر هواپیما ها کهنه شده در ظرف این چند سال عمرشون، و چقدر بلدزرهای به این عظمت همه نابود شدن. خب گلی به جمال این بیچارهی که یه 50-60 کیلو گوشتی را خدا طوری ساخته که در طی این 70 سال 100 سال این هنوز با سر پاس داره راه میره، خیلی حرفه. به هر حال عزیزانم دیگه خودتون را قدر خودتون رو بدونید، زحمت بکشید، در پی تحصیل معارف و کمالاتتون باشید، و از اون طرف هم آقا مراعات جسمتون را، مرکبتون رو بفرمایید. الان که دیگه در یه روزگاری افتادید که الحمدلله اون بار سنگین را انقلاب روی دوش شما نداره، الان فقط اون کار مهمی که الان انقلاب روی دوش شما داره اینه که از جنبه فکری درس بخونید، انشالله جزو دانشمندان خوب در آینده ما بشوید که از وجود شما این کشور بهره برداری کنه، از علم شما، از نوشته های شما، تحقیقات شما. عزیزان الان بار روی دوش سنین جوان کمه، مگر اینکه بخواید خودتون رو باز بیهوده ببرید مصرف کنید و برای نمیدونم یه توپ رو پا زدن و نمیدونم تو داخل تور انداختن و اونجا اینقدر بیارید و بزنید تو سر هم دیگه رو، ولی اینها هست، از اینجور گرفتاری ها هست. حالا نمیگیم نه اونها هم باید باشه، اما در این حال آقا خودتون زایه نکنید، طوری نباشه که خدای ناکرده عمر به سر آمده و جوانیتون از دست میدید و چیزی به گیرتون نمیاد. حالا که در پی تحصیلم هستید، سعی کنید هم نه اون طرف بیفتید نه این طرف، در تحصیلم روی برنامه باشه، روی افراط و تفرید نباشه، امت وسط باشید. خلاصه امت وسط باشید که نمانید توی مسیر کار. درسته کتاب ها میخوانید، بعضی از بزرگان خیلی از خودشون کار کشیدن، خیلی کار کشیدن، هست آقا از خودشون کار کشیدن. یه وقتی محضرشون میفرمود آقا من نمیدونم اگر این جسم من، این فولاد اگر بود، دیگه چه بگیم، الماس اگر بود، برلیان بود، این باید الان ده ها بار این از بین میرم، این بیچاره چجور از دست ما طاقت آورد و تا به اون رو داشت که تونست این بارهایی که روی دوشش گذاشتیم رو حمل کنه. هست افراد، بعضی ها اونچنان اهل همت هستن که بارهای سنگین بلند میکنن، اما مبادا آدم این کتاب رو بخونه خیال بکنه که حالا منم بیافتم زیر این بار میتونم اینو حملش کنم، تا یواش یواش ورزش کنه، تا آهسته آهسته خو کنه، بتونه که زیر این بار سنگین قرار بگیره. الان میبینید که انشاءالله در مسیر معرفت و نفس و سیر انسانیتون اگر بخواهید زحمت بکشید به بار بشینید، چقدر سختی داری و حالا گرفتاری های را، تنگی های را، تاریکی های را. چقدر گرفتار می شادم. الله اکبر. یه لقمه غذا مثلا چیکار بکنیم؟ نباشیم تو این اجتماع که نمیشه. میخوای از این اجتماع در بری، طور دیگر گرفتار. میخوای باشی، طور دیگر گرفتار. حرف بزنی، طوری گرفتار میشی. نزنی، سکوت کنی، طوری گرفتاری. و به هر حال و این همه زحمت مثلا میبینی میکشی، ماشین سالمه و تمام اجزا و جواره این ماشین خوبه، اما مثلا یه سرشم ماشین را، شمش را آب گرفته، یک چیزکی نم گرفته، این ماشین به این عظمت روشن نمیشه، حرکت نمیکنه. گاهی میبینه آدم زحمت میکشه، درس میخونه، مباحثه داره و کارهای گوناگون میکنه، خیلی ظریف ها یه گوشه کار را به هم زده و آدم متوجه هم نی و هرچند فکر میکنه که چرا اون حرارت، اون داغی، اون حال چرا پیش نمیاد، حالیش نی. علاوه از این که فرق بین اون ماشین طبیعی با این ماشین اینه که اون یکی را بالاخره میده دست میکنه یه جوری، این مثلا چه میشه، اینو در جا راش میندازه، اما این را علاوه از این با ظرفیت بهش بدن، ظرفیت که تا انسان ظرفیت پیدا نکند عطایای الهیه بر او نازل نمیشه. ظرفیت میخواد، ضعف باید گنجایشش رو داشته باشه. الان هرچه ما حرف بزنیم، هرچه شما زحمت بکشید میخونید، اینا همه الان برای ظرفیت ساختنه و استعداد انشاءالله فراهم بشه. استعداد که انشاءالله درست شده، والحق انفاذ من القدس صور، اون علم را، اون کمال را، اون دارایی را، اون رو باید ماورای طبیعت بده. از عالم ماده دارایی بر نمیخیزه، که اتفاقا بحث سال قبل شب عید فطر مربوط بود به همین بحث صور علمیهی که میخواهد از ماوراء طبیعت بر انسان القا بشود. اون چه که انسان در نشأه طبیعت زحمت میکشد از تحصیلات، استاد دیدن، کتاب خوندن، اینها همه زمینه رو آماده میکنه که نفس مستعد بشه برای یافتن واقع. تا چشم انسان به این درخت ننگرد، قوه باصره از راه چشم به اون درخت در خارج ارتباط پیدا نکند، نفس بخواهد در نزد خودش صورت علمیه این درخت رو تصویر بفرماید، استعداد نداره، نمیتونه، توانشو نداره. یا بخواهد صورت علمیه این درخت از ماوراء طبیعت بر جان او القا بشه، بازم میبینه که هنوز توانشو نداره، اون استعداد پیش نیامده. پس حالا که میاد به راه میفته، سختی راه رو تحمل میکنه و طی میکنه تا به اون مقصد، به اون درخت، به اون چشمه، به اون موجود که میرسه و از راه قوه بینایی چشم ظاهری را آلت قرار میده، او رو که نگاه میکنه تمام این همه زحمتهایی که کشیده برای این بود که نفس آمادگی پیدا کنه، حالا صورتش رو در خود این در سوق ذات خودش انشاء کنه، که در سیر علمی و عملی تمام این حرفا خوندن همین همش زمین سازیه تا که بالا بدهن. بالا هم که میخواهن بدهن باید ظرفیتش را خوب میسنجن. قوم هستیه مثل ما در تشخیص ملکوت عالم خطا پیش نمیان، اونها میخوانن جان را عقول مفارقات نوریه حقایق مجرده جان آدمی را میخوانن، سر انسان را مطالعه میکنن، باز تازه هرچه کلاس و درس و بحث اینها که رفتیم به هر مقدار که آمادگی حاصل شده است والحق و انفاذ من القدس صور از ماوراء طبیعت به انسان حقایق القا میکنن، فهم را میدهن، انشالله به شهود رسیده دارائی ها میدن، برایشون تمثلات ها در جلوه میدهن، انشالله با ملکوت یواش یواش عشق پیدا میکنه و مراحل بالاتر و بالاتر که حرف یک مرتبه و مراحل و غیر متناهی است. درس 54 بودیم آقا، درس 54 با شروع میکردیم. بله، درس 54 گویا این عبارت رو خوندیم که گفتیم واوش اضافه است، واو اولی، صفحه 171 باشه. اکنون سخن ما، بسیار، اکنون سخن ما این است که هر متحرک در حرکت خود به سوی چیزی می رود که فاقد آن است تا از حرکت واجد آن شود، و بدیهی است که اگر آن چیز را واجد باشد دیگر تحصیل آن بی‌معناست، و در پیش دانسته این که تحصیل حاصل محال است، و آن چیزی که متحرک به سوی آن می رود غایت و غرض اوست. خب اینها در درسای قبل الحمدلله حرفاش زده شده، خیلی معطلی ندارید که انسان همیشه به دنبال چیزی میگردد که اون را نداره و میخواد به دست بیاره. یعنی معلوم میشه مراد از این حرکت، حرکت استکمالیه نه حرکت تکمیلی. در حرکت تکمیلی که برزسوندیم شیء اون چرا که واجد هست دارا هست حرکت میکند تا اینکه به موجودی که این کمال را ندارد ایصال بفرماید، ولذا در حرکت استکمالی ایصاله، در حرکت استکمالی وصوله، و در حرکت تکمیلی ایصاله. چطور می فرمایید که حرکت وجودی حرکت استکمالیه که وقتی شی ناقص هست کمالی رو به دست می آورد کامل می شه. کامل می شود یعنی چه؟ یعنی این مقدار وجودی رو که داشت و مقداری از کمال و وجود بالاتری را که نداشت الان با حرکتش اون مقدار کمال را به دست آورده، که این مقدار کمال به دست آمده امر وجودی است یا امر عدمیه؟ تصدیق می‌فرمایید وجودیه، وگرنه انسان که به سوی عدم نمیره، که هیچ موجودی به سوی هیچی راه نمیفته، قطعا به طرف چیزی راه میفته. اگر به طرف چیزی، اون چیز وجود قطعا، عدم که نی. پس وقتی به سوی او میرود که او رو به دست بیاورد میفرماید وجودی بر وجوداتم افسودم، بر دارایی ها و دانایی هایم با این حرکت چیزی افسایش پیدا کرده، ولذا این حرکت رو میفرمایید حرکت استکمالی، حرکتی است که شی فرد انسان از نقص به سوی کمالی را که ندارد می رود تا او رو طلبش کنه به دستش بیاره، که وقتی به دست آورده این کمال به منزله یک وجودی است که وجود او را افزون کرده، که این رو تعبیر می فرمایید به حرکت جوهری، به اشتداد وجودی. چون در حرکت استکمالی انسان کمالی رو که نداره به دست میاره و اون کمال وجوده، ولذا اسم حرکت استکمالی رو گذاشتن حرکت وجودی. این وصول، شی کمالی رو نداره و به سوی کمال میرود که بهش وصول پیدا کنن. حالا میگیم رسید، ولذا میگن عارف واصل یعنی کسی که در سیر عروجی به کمال رسیده و وصول به کمال پیدا کرده، از نقص به سوی کمال رفته. اینو میگن واصل، وصول. اما جنابالی معلم که حرکت میکنی به سوی کلاس، این حرکتت حرکت وصولی نیست، نه از باب این که نقص داری میخوای بری سر کلاس ابتدایی، با این که الان معلمی دانشگاه رفته ای، حالا میخواد بره سر کلاس ابتدایی راهنمایی که چی؟ فرض اون کتاب ها رو یاد بگیره. نه خیر، این چیزی را از دست نداده و فاقد نیست که تا میخواد بهش برسه و حالا که رسیده است وصول پیدا کنه. ولذا معلم برای وصول نمیاد، شاگرد برای وصول میاد، اون محصل مدرسه برای وصول میاد، که حرکت او حرکت وجودیه است، حرکت وصولیه. اما معلم حرکتش ایصاله. ایصاله یعنی چه؟ یعنی نیامد تا چیزی رو که فاقد است بدون برسه و وصول پیدا کنه، بلکه آمده تا چیزی رو که دارد این دارایی را به اونی که ندارد ایصال کنه، این را به سوی او ایجاد کنه. ولذا حرکت حق متعال به خلق را، به سوی خلق را می‌فرمایید حرکت ایجادیه، می‌فرمایید حرکت ایصالیه. اما حرکت خلق به سوی حق را تعبیر می‌کنی حرکت وصولی، حرکت ایجادیه، که این یکی برای اینکه کمالی رو نداره می‌خواد به دست بیاره بهش واسه وصول پیدا کنه، اون کمالی رو که دارد میخواهد به دیگران برساند، ولذا کار حق ایجاده، کار حق ایصاله، رسانندن، رسانندگیه، خواهد برسونه. روی این حساب آقایان حتی در مورد ائمه انبیا همین رو پیاده کردن که وقتی انسان در سیر اسفار اربعه، اول از خلق به سوی حق سفر می کند، در مرتبه دوم از حق به سوی حق سفر می کند، این حرکت حرکت وجودی است. یعنی ایشون خلقه، اون چرا که کمالات حق هست دارا نیست، داره حرکت می کند تا این کمالات رو به دست بیاره. پس این میشه الان حرکت وصولی، حرکت استکمالی. اما حالا که رسیده و اوصاف الهیه در او پیاده شده، مظهر اسماء حسنای الهی شده، به تعبیر جناب امیر پازواری، اون کنت و کنزن گره من بوشامه، یعنی حق متعالی که گنج مخفی بود، تمام اوصاف و اسماء الهیه در مرتبه ذاتش تو غیبش نهفته بود، این گره خورده. اینجا گره مقام احدیته، مقام جمعیه. مثل این که الان شما اینجا نشستی ساکتی، این که الان نشستی ساکتی، میبینی گویندگی، شنوندگی، اون معارف در ذات شما الان همه در ذات شما عجینه. میگیم این معارف گره خورده است، اصطلاح ساخته ایشون، خیلی خوبم اصطلاح ساخته، میگه این معارف گره خورده است. حالا وقتی به حرف که در میایید، اون چرا که دارید پیاده میفرمایید، حالا دارید این گره رو میگشایید. جناب امیر پازواری میگه که انسان کامل، اون کنت و کنزن، اون گره کنت و کنزن الهیه رو گشوده، چون تمام اسما و صفات الهیه در ذات حق به مقام جمعی وجود داره. انسان کامل این اسما رو میگشاید، این گره رو باز میکنه، در مقام تفصیل، در مقام فرق، در ذات خودش پیاده میکنه که ایشون میشه مظهر حق متعال. خب حالا فرمودن که حق که میخواهد این اسما و صفات را در انسان کامل پیاده کنه، از اون طرف حرکت ایجادیه، از طرف انسان چیه؟ حرکت وجودیه. حالا اگر این انسان حرکت کرد و بر اساس سفر اول و دوم توانسته اوصاف و اسماء الهیه را تحصیل کنه و در خودش پیاده کنند، از اون به بعد این حرکت وجودیشه، این حرکت استکمالیشه. از سفر سوم دیگه از باب خلیفت الله میخواهد حرکت ایجادی آغاز کنه. ولذا قرآن کریم به زبان حال این مؤمنین، اینها که در حقیقت به سر تقوا و اسمای حسنای الهی واصل شدن رسیدن، قرآن از زبان اینها میگوید که اینها از من خدا میخواهند که وجعلنا للمتقین اماما. پروردگارا، تا الان سیر حرکت وجودی استکمالی داشتیم، تا بیایم در محضر تو تشرف حاصل کنیم، متلبس و متصف بشویم به اوصاف تو، تا اینجا از ناحیه ما وصول بود و از ناحیه تو ایصال، از ناحیه ما استکمال بود و از ناحیه تو تکمیل، از ناحیه ما حرکت از فقر و نداری به دارایی بود و حرکت از سوی تو حرکت از دارایی خود را به دیگران بخشودن و فقیر رو دستگیری کردن بود. حالا که من رو دستگیری هم کردی، من متصف به اوصاف الهیت که شدم، حالا وجعلنی للمتقین اماما، حالا لطف بفرما، علاوه از این که تا اینجا حرکت وصولی داشتم، استکمالی داشتم برای خودم، از این به بعد برای خلق تو حرکت تکمیلی داشته باشم، حرکت ایجادی داشته باشم. حالا میخوام این اوصاف را، این کمالات را، این حقایق را، این معارف را ببرم در خلق تو هم پیاده کنم، به اونها برسونم. این میشه حرکت ایصالیه. غرض اینه که در درس ها الان اون چرا که داریم پیش می رویم، حرف از حرکت پیش میاد، حرکت استکمالی وجودیه وصولیه است که دم به دم آقای متحرک از فقر در می رود موته و آن به آن به کمال می رسد، وصول به کمال پیدا می کنه، حیات. ولذا یحیی و یمیت و حق دم به دم در این شخص داره پیاده میشه، آن با آن داره میمیره، یعنی نقصش داره برطرف میشه. مراد از مردن یعنی چه؟ یعنی نقص برطرف بشه. آن با آن داره زنده میشه، یعنی چی که آن با آن زنده میشه؟ به این معنا که کمال رو پیدا میکنه. پس دم به دم هم مردنه هم زنده شدنه، منتها گویم که نمرد و زنده تر شد. خب حالا اینا مقدمات باشه، تا انشالله فردا شب از ساعت 8 خدمتتون باشیم، یعنی سر ساعت 8 شروع میکنیم انشالله. والحمدلله رب العالمین.